صورت در جلسه دوستان زیادی این موضوعات را مطرح کردند که در بسیاری از جاهایی که شهرک‌های صنعتی ایجاد شده، در حالی که بر اساس قانون باید این شهرک‌ها به صورت کامل آماده بشه و زیرساخت‌های اون فراهم بشه که افراد سرمایه‌گذار رغبت پیدا کنن و انگیزه پیدا کنن در این شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کنن، خیلی از این شهرک‌ها مثلا در حوزه ICT، در حوزه در حقیقت اینترنت و مخابرات مشکلاتی داره، حالا یا خط تلفن ندارن یا اصلا مناطقی هستن که خدمت شما آنتندهی مناسب نیست. خب این یکی از محدودیت هاست که هر چند قوانین خوبی هم ما وضع کنیم، اگر این اتفاقات نیفته طبیعی است که کس صنعتگری که میخواد در یه جا بره در حقیقت سرمایه گذاری کنه، تولید کننده ای که قرار است در یک شهرک صنعتی در یک مکانی که برای امر تولید پیش بینی شده قرار است سرمایه گذاری کنه، خب طبیعی است که اون نیاز آب و گاز و برق و راه و خدمات در حقیقت این چنینی داره. اگر هر کدام از اینها اتفاق نیفته، بله، اگرچه قوانین خوبی هم در این حوزه ها باشه، خب طبیعی است که توی عمل اتفاق جامعی نخواهد افتاد.
متشکرم آقای دکتر فیروزی. آقای دکتر مصاحب هم ظاهرا از شما مطالبه‌ای دارن به عنوان نماینده.
بله من خدمتشون هستم.
آقای دکتر مصاحب،
من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر فیروزی. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. عرض کنم که پیرو فرمایش حضرت عالی جناب دکتر فیروزی، همونجوری که اشاره فرمودید، مقام معظم رهبری امسال را جهش تولید نامگذاری کردن. در پیام ایشون در ابتدای سال وقتی بحث رونق تولید را اشاره کردن و گفتن اتفاق افتاده خوشبختانه و امسال سال جهش تولیده، پیوستش یک تکالیفی را برای بقیه دستگاه و ارگان ها و نهادها هم در حقیقت مشخص فرمودن. حالا در حوزه دانش بنیان ها اگر عنایت بفرمایید، ارتباط صنعت و دانشگاه و حتی مباحث فرهنگی و ترویجی، من میخوام بگم که خیلی وقتا مباحثی که مطرح میشه، همونجور که شما اشاره فرمودید به درستی، فقط یک نهاد و یک دستگاه نمیتونه یه اتفاق بزرگ را و به عبارت جهش تولید را رقم بزنه. درسته ممکنه سیاستگزار ما باشیم، ولی واقعیت اینه که همه باید در کنار ما باشن. ما در حقیقت اینجا از حضرت عالی و سایر همکارانتون تقاضا داریم که تو این قضیه مددکار ما باشید، همونجور که اشاره فرمودید در بحث زیر ساختان مستحضر هستید که از برنامه پنجم تا الان که برنامه ششم هم هست، دستگاه خدمت‌رسان به هر حال باید همت بیشتری بکنن برای اینکه خدماتشون را تا ورودی واحدها، حتی در برنامه پنجم تا ورودی شهرک بود، اما الان در برنامه ششم تا ورودی واحد باید این خدمات را ارائه بدن. حالا از جمله همون مواردی که شما فرمودید، هرچند ما در سطح شهرک ها به عنوان مثال بحث فیبر نوری رو داریم پیگیری میکنیم، خیلی از شهرک ها این خدمات رو دارن میدن، ولی من خواهشم اینه که شما در کنار ما باشید، کمک کنید، البته در کنار تولید کنندگان به عبارتی، برای اینکه ما بتونیم این خدمات رو بهتر بدیم، حالا چه در مباحث بودجه‌ای چه در مبحث مالیات ارزش افزوده که میتونه کمک کنه به خدمت دهی به واحدهای تولیدی. متشکرم.
گفتید ممنونم، حتما همینطوره. بله
آقای دکتر فیروزی، قبل از اینکه پاسخ آقای دکتر مصاحب رو بدید، شنوندهای متعددی برای ما پیام فرستادن، بحث مالیات ارزش افزوده هم پرسیدن، گفتن ما مواد اولیه‌مون رو از اصناف می‌گیریم، اصناف شفاف عمل نمی‌کنن، جنسمون هم باید به همونا بفروشیم، متأسفانه مشکل مالیات ارزش افزوده حل نشده تو این زمینه. این رو هم اگه ممکنه کنار توضیحاتی که برای دکتر مصاحب بدید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، نکته خوبی که جناب دکتر فرمودن، این واقعا نکته بسیار کامل و درستی هست. خب خیلی از اتفاقات و کمک ها و حمایت ها میتونه در قالب مصوبات مجلس از دستگاه های مجری اتفاق بیفته و این کمک ها صورت بگیره، یا در قالب نظارت هایی که مجلس داره میتونه در حقیقت از رده های بالا دستی یا رده هایی که باید این خدمات را در اختیار اون مجریان قرار بدن که بتونن در حقیقت اون خدمات رسانی کنن به شهرک ها و به مراکز تولیدی، حتما مجلس هم وظیفه داره و هم میتونه این ظرفیت ها رو ایجاد کنه، که بنده هم اینجا هم تشکر میکنم از مطلبی که فرمودن جناب دکتر، و همین که قول میدیم که حتما تو این فضا ما هم حرکت کنیم و بتونیم یه خبرهای خوبی هم برای مردم داشته باشیم و هم اتفاقات خوبی در عرصه عمل صورت بگیره. در بحث مالیات بر ارزش افزوده. ببینید ما یه مشکلی که در کشور داریم همین پنهانکاری هاست و همین موضوعاتی هست که متاسفانه در فضاهای مبهم و در فضاهای در حقیقت غیر شفاف اتفاق میفته، که خب ما یکی از حرکت هایی که در حقیقت مجلس به دنبالش هست بحث در حقیقت همین خدماتی است که ما باید هر آنچه ما بتونیم دخالت انسانها را در روند معاملات فعالیتها کم بکنیم و اینها در توسط شبکه ها انجام بگیره، خب به همون نسبت هم شفاف سازی میشه، هم از مفاسد جلوگیری میشه و هم احقاق حق میشه و همون کسانی که در حقیقت به معنای واقعی در بازار دارن فعالیت میکنن، در بازار تولید کننده هستن، در حقیقت کسانی هستن که تو شرایط سخت فعلی دارن بار مشکلات جامعه رو به دوش میخرن.
دکتر کی از مجلس میاد بیرون این اصلاحیه؟ الان 3 سال خورده یه تو مجلسه.
بله ببینید ما
دکتر اجازه میفرمایید،
مجلس خود بالاخره حدودا 2.5 ماه هست سر کار، یعنی شروع کار کرده. الان هم حقیقتا موضوعات اولویت دار خب تو مجلس زیاده و کارهایی که ضرورت بخش تولید هست زیاده. ما قول میدیم این را به عنوان یه موضوع اولویت دار به کمیسیون مربوطه که حالا کمیسیون اقتصادی هست منتقل کنیم که انشاءالله زودتر دوستانی رو در موضوع دستور کارشون قرار بدن که چون ضرورت فعلی جامعه هست و این تحقق پیدا نکنه همون بخش یکی از بخش‌های حرکت پرشتاب در حقیقت کند میشه و اون اتفاق نمیفته، حتما ما منعکس میکنیم به کمیسیون محترم اقتصادی که اونها دستور کارشون قرار بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر فیروزی. سوال کوتاه میپرسم، شما هم کوتاه پاسخ بفرمایید. اول اینکه این گشایش اقتصادی قرار دوشنبه اعلام بشه، شما خبر دارید بالاخره چی شد داستان؟
والا گشایش اقتصادی که قرار چه ظاهرا تو جلسه سران قوا صحبت کرده بودن، مطالبی نبوده که توی مجلس شد. والا ما هم خبر رسانه‌ای شنیدیم چون موضوع تو مجلس جز موضوعاتی نبود که توی مجلس مطرح بشه.
دوستان شما تو مجلس نظر دادن، گفتن آقا اگه میخوان این کارو بکنه، مثلا بحث فروش اوراق سلف موازی یا فروش نفت در بورس انرژی، اگه این قرار باشه دولت بعد لایحه بیاره مجلس. اون آقای حاجی دلگانی امروز گفت
بله، البته ما حقیقتا یه مطلبی که الان مطرح هست و گله بعضی از زیادی از نماینده ها هم هستش، همین که این اتفاقاتی که واقعا قرار است بیفته باید دولت لایحه بیاره، چون اینها مباحثی است که باید مجلس در حقیقت نظر بدن و کار کارشناسی بشه. قرار نیست که مثلا موضوعات به این مهمی بالاخره یه بار خلق روی فل بداعه یه جای مطرح بشه یا یه موضوع خلق سایی باشه. اینا تبعات اقتصادیش واقعا پیچیده است، هرچند که ما اعتقاد داریم تو دولت هم حتما کارشناسی خواهی میشه، ولی خب مجلس محل قانونگذاری است، محل در حقیقت ایجاد مصوبات و در حقیقت باید توی مجلس این موارد مطرح بشه. خواهشمون اینه که اگر چنین مواردی هست دولت محترم لایحه بیارن از طریق مجلس که پخته تر بشه و کارها طبعات حداقل مسئولیت هاش تقسیم بشه توی حوزه‌های و قوای مختلف، این به نفع خود دولت هم.
آقای دکتر فیروزی خیلی کوتاه به نظر مجلس، حالا مشخصا بگیم کمیسیون صنایع درباره دکتر مدرس خیابانی که معرفی شدن به عنوان وزیر چی چهارشنبه فکر کنم بعد رأی اعتماد بهشون بدید، نظر کمیسیون صنایع چیه؟
ما جلسه خدمت آقای مدرس خیابانی بودیم، هم دیروز صبح هم دیروز بعد از ظهر جلساتی برای کارشناسی، برنامه‌های ایشون ارائه کردن. ولی این برنامه‌ها از نظر ما باید خروجی محور باشه، باید نتایجش ملموس باشه، برنامه روی کاغذ فقط کفایت نمی‌کنه. کمیسیون در حال بررسی این موضوع است، ما فردا صبح زود ساعت 7 صبح هم یه جلسه تو کمیسیون روی موضوع داریم، هنوز جمع‌بندی نهایی نشده، نظرات توی مجلس هم نظرات در حقیقت متفاوتی هست نسبت به برخی افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر که اتفاقا ایشون هم سرپرستی وزارت خونه رو داشتن تو حوزه فولاد، حوزه خودرو، تو حوزه بازار، تنظیم بازار، مثلا این چنینی. صحبت‌های متعددی هست که هرچند دوستان دولت بخش عمده ای از اینها را متوجه افزایش قیمت ارز میدونن، ولی ما در حقیقت خیلی از این کالاها در حقیقت به نظر من چون داخلی هست نباید این اتفاقات بیفته.
نه الان این نظر خودتون بود آقای دکتر فیروزی یا نظر کمیسیون سنایی؟
نه این نظر خودم از کمیسیون، این نظر جنبندی
خود, خود کمیسیون رو چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر؟
من به نظرم میاد چون مجلس این بار میخواد اولین بار هست که بالاخره به یک وزیر رأی اعتماد بده از وزیر دولت و اولین کار مجلس هست، هم در کمیسیون و هم در سن حساسیت های بسیار بالایی وجود داره که ما امیدواریم آقای مدرس خیابانی بتونن نماینده ها را قانع کنن نسبت به یک خروجی مناسب.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر فیروزی، سخنگوی متحد کمیسیون سنایی. خدا نگهدارتون باشه.
شما درست باشی، ممنون.
زنده باشید. خدا آقای دکتر مصاحب، درباره مالیات تصرفی توضیح می‌خواستید بدید؟
بله، مالیات تصرفی. فقط من می‌خواستم بگم که این از شورای نگهبان برگشته به خاطر یه ایرادی که گرفتن و انشالله اگر مجلس محترم این ایراد رو سریعا برطرف کنه و مجددا ارسال بشه برای شورای نگهبان، فکر می‌کنم که دیگه ما بتونیم در سال 1400 واحدهای صنعتی بهره مند بشن از این
مشکلاتشون برطرف بشه.
بسیار تاثیرگذاره.
آقای دکتر، یکی از چالش‌های شرکای صنعتی ما الان بازاره.
بله.
ببین، ما هم الان تو حوزه تقاضامون دچار مشکل هستیم. همین که این بندگان خدا نمیتونن کالاهای صادرات محور رو صادر کنن، یا اگر صادر کنن بحث نقل و انتقال پولشون مشکله.
بله.
اساسا هر تولیدی اگر بازار رو نبینه دچار مشکل میشه. حالا یه تولیدی بازار هم میبینه، اما چالش نقل و انتقال پول، تحریم، بعد این کالا میاد داخل توزیع میشه، مازاد بر نیاز هست، یعنی رقابت ناسالم شکل میگیره بین صنایع کوچک. چیکار میخوایم بکنیم برای این بازارش نه دکتر؟
چون خیلی در حوزه بازار اتفاقا سوال خیلی خوبی سوال کردید جناب.
سوال شنوندهامون است البته.
ببینید، در حوزه بازار ما دو نگاه رو میتونیم داشته باشیم، یکی صادرات رو میتونیم داشته باشیم، یکی هم بحث بازار داخل رو داشته باشیم. با توجه به شرایطی که الان تحریمی که پیش اومده تقریبا بازار داخل رو پوشش میدن، یعنی تولید ما
بله.
هر آنچه که باشه الان میتونه تو بازار داخل عرضه کنه، اما نباید غافل بشیم که یعنی باید محصولی در تولید کنیم که رقابت پذیر باشه. به هر حال تحریم تا ابد و در نخواهد.
همینطوره.
اگر درها باز شد، محصول ما باید با محصول خارجی رقابت پذیر باشه.
صنعت هم نمیتونه ادامه بده به این وضعیت که آقای دکتر.
خب حالا عرض میکنم، ما در راستای ببینید برای بحث صادرات دو تا در حقیقت استراتژی رو برای توسعه بازار در نظر گرفتیم. از تقریبا یکی دو سال اخیر، خصوصا از سال 98 خیلی پیگیری کردیم. یکی کنسرسیوم های صادراتیه که واحدهایی که صادراتی هستن. ما در شرکا و نمای صنعتی تقریبا 1000 واحد صادراتگرا داریم، یعنی محصولاتشون رو خودشون صادر میکنن.
خب این 1000 واحد بین این 45000 واحدی که
آره عرض میکنم دیگه، ببینید ما سهممون رو باید در سطح صادرات ببینیم. ما مثلا طی 3 سال گذشته اگر محاسبه بفرمایید، تقریبا سالیانه متوسط، حالا گاهی کم گاهی زیاد، 3 میلیارد دلار صنایع کوچک
صادرات صنعتی داشتن.
فقط همین 1000 واحد، یعنی بین 900 همیشه متغیر بوده، بین 950، اما اتفاقی که
3 میلیارد دلار صادرات داشتن.
ما الان دو تا استراتژی ببینید، قبلا جناب راسخ اینجوری بود که تا سالیان گذشته اینجوری بود که شما اگر تولید کننده بودی، یک محصول تولید میکردی، منم تولید میکردم داشتم صادر میکردم، میگفتی اگر میشه محصول منم و کنار محصول صادر کنم.
درسته.
ما از این روش ها دیگه داریم پرهیز میکنیم، هرچند ممکنه همین اتفاق همین الان هم بیفته، ولی گفتیم بریم به سمت EMC یا شرکت های مدیریت صادرات که تخصصی میان روی صادرات کار میکنن.
یعنی یه جور هلدینگ صادراتی میشه،
میره مطالعه بازار رو انجام میده، بعد به شما سفارش میده محصولات رو بسته‌بندیش چه شکلی باشه، بازار چی میخواد فلان اینا. و کنسرسیوم های صادراتی هم که از تعدادی تشکیل تجمع تعدادی از این واحدهای صادراتگرا هستن که میان برای بخش صادرات کار میکنن.
یعنی میتونه بنابراین... کالایی که قدرت صادرات هم نداره اما میتونه اینجوری باشه رو
کمک کنیم،
جمع بیاریمش و بگیم آقا شما اضافه شو به این
صادرات.
خب
توی شرکت های مدیریت صادرات تو کنسرسیوم ها باید هم سطح باشن.
چند وقت شروع شده این کارا؟
ما در حقیقت یکی دو سالی است که روی این داریم کار میکنیم به صورت جدی. 1000 تا مثلا 70 تا کنسرسیوم صادراتی تونستیم ایجاد کنیم
که این 1000 تا رو پوشش بده.
هزار تا نه، یه تعدادی از این هزار تا را.
خب
یعنی الزاماً مثلا یه کنسرسیوم ممکنه با 7 تا واحد این کار رو انجام بده. مثلا کنسرسیوم آبزیان
خودشون این کاری کردن دیگه.
بله
بله،
من تو ما
کمکشون کردیم
در حقیقت، حمایت کردیم و استانداردهای بین المللی ها به اینها
کمکشون کردیم. اروپا بخوان
سر عمل توسعه کنار اینها بعد این کار رو انجام بده.
کدوم حوزه هستن این کنسرسیوم ها؟
در حوزه مختلف، مثلا ما در آبزیان داریم، در خرما داریم، در صنایع الکترونیک داریم، در لوازم خانگی داریم، همه اینها تقریبا داریم. 70 تا کنسرسیوم در حقیقت و 68 تا تقریبا شرکت مدیریت صادرات تشکیل شدن که دارن کار بازاریابی و توسعه بازار رو برای صنایع کوچک و متوسط.
واقعا دکتر این نفت بدبخت کرده ما رو.
یعنی اقتصاد تک قطبی و تک محصولی نتیجهش اینه که ما عوارضی رو داریم که خب در سالیان جمع میشه و بعد دست و پاگیر ما میشه، مجبوریم که خیلی دیر بعضی از کار رو. الان حتی نفت آقای راسخ اگر عنایت بفرمایید، نفت دیگه حتی اگر ما میتونستیم صادر کنیم مزیت نیست. الان فناوری در این حوزه مزیته.
ببین چرا میگم نفت، ببین مثلا شما عدد میگید، میگید 3 میلیارد دلار به زبون 3 میلیارد دلار، اما خب واقعا کار سختی 3 میلیارد دلار.
خیلی، ما کل صادراتمون سال گذشته 41.2 میلیارد بوده. یعنی شما تصور کن که واحد 50 نفری و واحد 100 نفری بتونه که این میزان صادرات داشته باشه. ضمن این که این حتما، این بر اساس خود اصاری آقای راسخ،
بله،
این حتما عددش بیش از 3 میلیارده به دو دلیل. یک، ما فقط اونی رو میگیم که واحدها خودشون گفتن. دو، تعدادی از بازرگان خارجی با توجه به وضعیت که برای ریال اتفاق افتاد و کاهشی که داشت، یعنی در حقیقت ارزش پول ما کاهش پیدا کرد، خیلی از بازرگانان ما میان دم واحد و خریدشون رو انجام میدن. ولی این جزء صادرات ما نیست، ولی اگر از گمرک آمار رو بگیرید حتما آمار از این بیشتر.
حالا فرض کنیم دو برابر. آقای دکتر، دلار قبل سال 97 3500 تا 4000 تومان بود.
بله.
دلار تقریبا 7 برابر شد.
بله. حالا اگر این مبتلا به صنایع کوچک ما،
میخوام چیز دیگه بگم. میخوام بگم که تو این شرایط وقتی دلار افزایش پیدا میکنه، درسته ما ماده اولیه میگیرن با دلارهای بالا و پایین شده، سخت مواد اولیه گرفتن برای تولید کننده رو من همه رو میدونم.
درست.
اون تو نکته اینجاست که بالاخره با همه این نوسانات وقتی دلار 6 برابر شده، این 3 میلیارد دلار دست کم باید به 12 میلیارد دلار برسه. بله. دیگه چرا نرسیده؟
واقعیتش
اینه که عرض بکنم.
بله، واقعیتش اینه که شما این رو اگر در بازه زمانی 4 ماهه بگیرید، حرف درستیه. منتها یه اتفاقی افتاد امسال. شما عنایت دارید دیگه، از ابتدای امسال واقعا صادراتمون به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرد.
خب پیشبینیتون چیه پس؟ اینو بگید. حالا با توجه به فرآیند میدانی،
ما برنامه‌مون برای امسال هم، برنامه‌ریزیمون برای امسال هم همون سقف 3 میلیارد دلاره، یعنی برای صنایع کوچک و متوسط.
خب.
اما به نظر میرسه که کل صادراتمون در سطح کشور میتونیم برسونیمش به بالای 44.5 میلیارد،
یعنی 2-3-4 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه نسبت به سال گذشته.
افزایش پیدا میکنه
با توجه به دو سه ماهی که درگیر کرونا بود.
بله. این مسائل رو خواهیم داشت که اگر واقعا مشکل کرونا نمی بود، چون میدونید که خیلی از کشورها اصلا وارد نمیکنه محصولات.
بله.
ما یه برنامه‌ای داشتیم در وزارت صنعت، فوکوس کرده بودیم روی 15 تا کشور همسایه به اضافه سوریه. خب طبیعتاً بعد از این داستان کرونا خیلی از مراودات اینها متوقف
شد. بله، قفل کردن به خاطر کرونا. بله درست. آقای دکتر، حالا اینا حوزه صادرات رو اشاره کردید، زمینی که تشکر می‌کنیم از زحمات که تو این زمینه دارید. واقعا کار سختی است، کار ساده‌ای نیست. فرآیند بازاریابی در بازار مقصد و صادر کردن
اصلا آشنا نیستن جناب. بله. راسخ ببخشید من میونه کلمتون میام. ما حتی کمک حمایتامون رو برای حضور در نمایشگاه می‌کنیم. ما خیلی از واحدامون هنوز آداب حضور در نمایشگاه را، شیوه مکاتبه نمایشگاهی را، شیوه تبلیغ نمایشگاه، اینها رو نمیدونن.
حتی اون هزار شرکت که صادرات میکنه؟
نه، اونها تا حدودی آشنا هستن با ما باعث، ولی به طور کامل میتونیم بگیم نه. اونها
درست
برگیرش.
آره، تو فرصتمون کوتاهه، چون این حالا 1000 واحد، نه 1200 یا 1500 واحد که صادر میکنن. بالاخره یه تعداد زیادی از شرکت‌های صنعتی ما دارن تولید میکنن و محصولشون رو داخل دارن توزیع میکنن.
بله.
درسته، ماده اولیه رو گران می‌خرن به خاطر عرض گران و تولیدشون هم گران میشه، اما اون چی که در داخل تولید میشه قاعدتاً باید قیمت‌های منطقی تو بازار توضیح بشه. آقای فیروزی هم اشاره کردن به این نکته. چرا ما تو حوزه صنعت چیزی که در داخل ما اولیه‌ش مثلا میتونیم از بورس بخریم یا مواد اولیه‌ش 20% وارداتی است توضیح می‌کنیم، چرا به قیمت ارز آزاد تو بازار توضیح میشه؟ این رصدش با شماست یا نه با خود وزارت صنعت بخش دیگه
نیست؟ این که مسئولیتش با سازمان صنایع کوچک نیست.
درسته.
ولی واقعیت اینه که جناب راسخ باور بفرمایید
چون
که
سن... تولید خودشون کنند. مشکل دارن تو این زمینه ها.
تولید کننده
کسی نمیخره.
تولید کننده الان محصولات تولیدی رو این که بگیم مشتری براش وجود نداره، آقای راسخ به ذرس قاطع میگم وجود داره، مشتری برای محصولات داخل هست، به دلیلی که گفتم الان ما بحث رقابتی نداریم تو این قضیه.
نه خیلی ولی گران
واقعیت هست. ولی واقعیت اینه که گران تمام میشه.
ببینید آقای مدرس،
ما یه بخشیشو میتونیم.
دو سه روز پیش من با این مدرس صحبت میکردم، گفت آقا سرجم حساب کنیم تولیدات ما بالای 40% افزایش داشته.
درست.
خب وقتی تو 40% افزایش داری تو بازارم خیلی تقاضا نیست، نباید انقدر قیمت افزایش پیدا بکنه آقای دکتر.
تو بازار تقاضا هست، برای اینکه مشتری ما وقتی نمیتونه با مشابه کالای مشابه خارجیش رو بخره مجبوره
بیا داخل بخره. درسته. بله.
من برای همین میگم ببینید ما الان واحدی که داره فعالیت میکنه مشکل مشتری نداره، مشکل تأمین ارز
و مواد
اولیه. درست.
بسیار خب آقای دکتر مصاحب، من چون میخواستید به حوزه شرکای تخصصی و فناوری توضیح کنید، من به مشکلاتی که شهروندان اشاره کرده بودن اشاره کردم، نشد به اونو بپرزیم. تو دو سه دقیقه باقی مونده،
بسیار خب
کمتر از دو دقیقه ببخشید. حوزه فناوری و تخصصی،
من فقط حوزه فناوری اشاره بهش بکنم. بلد. که بد نیست به خاطر اینکه ما در آینده نیاز داریم که به این حوزه ورود بکنیم و اگر از این حوزه غافل بشیم مطمئنا نمیتونیم در عرصه بین المللی رقابت بکنیم با محصولات دیگه.
بله.
دو تا کار را داریم انجام میدیم، یکی بحث رسوخ فناوریه و یکی هم این که واحدهای کوچک و متوسط که میتونن پیمانکاری واحدهای بزرگ رو انجام بدن و به سطح بین المللی برسونیم، که اگر فردا یک هلدینگ بین المللی اومد وارد ایران شد بتونه پیمانکاریش رو بر اساس چک لیست ها و اینها صنایع کوچک و متوسط ما به عهده بگیرن، در حقیقت تو وندور لیست اونها قرار بگیرن. از طرف دیگه نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما در حال حاضر 21 فن بازار در سطح کشور داریم. 15 تا فن بازارش رو متولیگریش رو در حقیقت سازمان صنایع کوچک به عهده داره که ما تونستیم در طول یک دو سال اخیر 65 مورد انتقال دانش فناوری رو داشته باشیم. این واقعیت اینه که به دنبالش 88 مورد جذب سرمایه رو داشتیم که فروش بیش از 600 محصول دانش بنیان را نتیجه شده در سطح کشور. ما اگر بتونیم که رسوخ فناوری رو در سطح صنایعمون داشته باشیم اون موقع میتونیم به سمت آیفون حرکت کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصاحب عزیز، عضو محترم هیئت مدیره و معاون محترم سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی. من پیام هایی که فرصت نکردم در قالب سوال از دکتر بپرسم بعد از برنامه حتما خدمت های دکتر ارائه خواهم داد که بخونن و حتی شما را هم بردارن اگه بتونن کمکی بکنن. خیلی متشکرم که برنامه امشب رو گوش کردید. از سکه خانم مریم نشیبا صدا بردار عزیزمونم متشکرم که امشب رنج و مرارت بسیاری کشیدن برای کار امشب و کاری که کار امشب با کیفیت ارائه بشه، سپاسگزارم ازشون. یه شنونده گفتن که انگار راست خسته شدی دیگه نمی جنگی تو برنامه. واقعا مثلا می که من از بعد از دوره سازندگی، یعنی بعد از دولت سازندگی تا الان تو حوزه وزارت صنعت ندیدم کسی که انقدر فعال ورود کنه و کار علمی و دقیق صورت بده. تو حوزه بازار شاید نه، اما تو حوزه صنعت و معدن کار جدی داره تو این زمینه صورت میگیره. واقعا اشکال جدی من ندیدم که بخوام با مهمون برنامه بجنگم سر این قضیه. و همین ترتیب اگر واقعا اشکالی ببینیم حتما مطرح میکنیم و به تعبیر جناب عالی حتما خواهیم جنگید با مهمون برنامه. اما مهمون برنامه دستاش بالا بود و همه توضیحات ما رو پاسخ داد. ممنونم از دکتر، ممنون از مردم، زنده باشید. خوب ناظرینی که برنامه رو گوش کردن، شب بخیر. ارادتمند راسخ.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
همانطوری که از فشارها و مشکلات دیگری عبور کردیم، از این مشکل عبور خواهیم کرد.
ما قطف خورم شهر را مدیون شما برادران هستیم.
دیروز جمعی در خط مقدم جبهه دفاع از خاک و جمعی در پشت جبهه ها در حال خدمت رسانی به رزمندگان،
و امروز هم جمعی در خط مقدم بهداشت و درمان و عده‌ای در خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان در جنگ جهانی کرونا.
بنده به اتفاق تعدادی از جوانان شهر که اکثرا دانشجو و طلبه بودند، طی یک اقدام جهادی شروع به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حوزه علمی شهر.
دور هم جمع شدیم که بتونیم یه گوشه از کارو بگیریم، این رزمایش همدلی واقعا شریک باشیم.
ما نیاز داریم به مدیریت جهادی.
پدرم زمان جنگ در جبهه ها بودن و مادرم هم نصف زمان جنگ بودن. ماهایی که بچه بودیم، با این حال که خیلی هم به مادرمون احتیاج داشتیم و به پدرمون احتیاج داشتیم، مدام در قسمت های خرمشهر و اهواز و کردستان و سوسنگر.
دیروز در جبهه دفاع مقدس و امروز در جبهه سلامت، همیشه همراه و همدل در دفاع از ایران اسلامی.
به کمک دانشگاه علوم پزشکی مایه ضد عفونی کننده دست تولید اولده و منطقه حاشیه شهر در به صورت رایگان
که مدارس و دانشگاه تعطیل شدن و کرونا همه رو خونه نشین کرده، من و تعدادی از دوستانم تلاش کردیم که به صورت مجازی به دانش آموزان مناطق محروم و سیل زده تدریس کنیم.
جهاد همچنان ادامه دارد
و دفاع همچنان باقی است.
همین دفاعها برای حریم انسانیت بوده. این جهاده، بهترین جهاده.
با عقل‌های عاشق و عشق‌های عاقل کرونا را از میان برخواهیم داشت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
هشتگ رزمایش همدلی. کرونا ویروس جدید در شبکه‌های اجتماعی.
سلام. ویروس کرونا اومده، داره همینجوری کشته میگیره. خیلی خطرناکه. هیچ کس از دست این ویروس در امان نیست.
هیچ داروی فعلا وجود نداره، چون اینجا تو چین هنوز اعلام نکردن. یعنی اگه داروی وجود داشت، اینجا شروع میکردن به مصرف کردن این دارو. هیچ داروی فعلا
48 ساعت، یعنی تا 2 روز میتونه در سطوح باقی بمونه و نسبت به همه ویروس های آنفولانزا قبلی این از همه بدتره.
دوم فوریه سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کرونا ویروس جدید با اپیدمی اطلاعات مواجه شده، یعنی اطلاعات درباره این ویروس بیش از حد زیاد شده، اطلاعات درست و اطلاعات نادرست، به طوری که یافتن منابع معتبر برای مردم بسیار مشکل شده. این سازمان با همکاری شبکه‌های اجتماعی متعدد تلاش کرده تا اطلاعات نادرست را محدود کند. برای مثال، در هنگام جستجو درباره کرونا ویروس جدید با ایجاد یک هشدار اضطراری به کسانی که درباره این ویروس جستجو می کنند، مطالب معتبر سازمان جهانی بهداشت در صدر نتایج نمایش داده می شود. با این حال، اطلاعات نادرست و گمراه کننده همچنان در شبکه‌های اجتماعی به وفور یافت می شود. مثلا بعضی از نوجوانان برای کسب شهرت ویدیوهایی را منتشر کردند که در آن به دروغ می گویند مبتلا به کووید 19 هستند. در حقیقت اطلاعات نادرست زیادی پیرامون کرونا ویروس جدید